کلن علاوه کیفیتی را دارن. ما انقدر که مدل بالاهاشون ایراد دارن علاوه برقی و علاوه مکانیکی، مدل پایین این مشکل نداریم.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم بخش گزارشی امروز که از ایرادات خودروهای داخلی شنیدیم. همچنان با ما همراه باشید.
چالش های خدمات پس از فروش از سمت خودروسازان موضوع این قسمت 0 تا 100 هست. 30,036,37 و 22,65,25,25. موضوع رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر اردلان حسینی، مدیر عامل سازمان خدمات پس از فروش یکی از شرکت های خودروساز. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام و از ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب فهیم و عزیزی رادیو اقتصاد در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما هر ساله، نمیدونم زمانش که هست، پاییز هست، حالا بهار هست رو نمیدونم، ولی هر سال توی بیلبوردهای سطح شهر، توی تبلیغات میبینیم که هر دو شرکت خودروساز، خیلی عجیبه، هر دو شرکت خودروساز با افتخار و با یک شرایط گرافیکی خاصی اعلام میکنن که کسب مقام نخست خدمات پس از فروش در صنعت خودرو. حالا مونتاژی هم جدیدن اضافه شدن. بالاخره یه مقام نخست داریم دیگه، یه مدال طلا داریم هر دوتا خودروساز. مونتاژی ها که نمیتونن یک مدال طلا بگیرن. این خدمات پس از فروش چرا اینقدر عجیبه؟ اصلا کلا از بیرون عجیبه، از داخل عجیبه، طراحیش عجیبه، اجراش عجیبه. ما در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض بشم که ما طبق دستورالعمل شرایط، ضوابط و بازنگری شماره 4 خدمات پس از فروش مصوبه وزارت سمت توسط شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران ISQI ارزیابی میشیم.
درست.
طبق اون خب معیارها و مشخصه های مختلفی به هر حال وارد که توسط این تیم ارزیاب همواره مورد ارزشیابی و پایش قرار داده میشه. یکی تعهد به مشتری، تمرکز بر مشتری، سرعت و دقت ارزش آفرینی، تداوم و پایداری، آموزش های فنی، مهارتی، مشتری مداری، پاسخگویی، قاب خودرو، همه اینها رو لحاظ میکنن.
درسته.
و به اون یک نمره ای میدن در نهایت و دو بار هم در سال از این ارزیابی انجام میشه و پیش ممیزی ها رو، فارغ از پیش ممیزی ها، دو بار به صورت رسمی ارزیابی میشه که 50% اون هم روی نتیجه عمل کرده اون شرکت ها یا سازمان های خدمات پس از فروش نمره دهی داده میشه. بنابراین بر اساس نمره ای که داده میشه، خب مثلا گروه خودروسازی سایپا در سالی که گذشت 85% بود، بنابراین رتبه یک رو اخذ کرد. همینطور خب شرکت ایساکو هم تو همین رنج بود، حالا یه مقدار بالا یا پایین، که اون هم رتبه یک شد.
عجب. خب من در واقع ورودی بحثمون بود این ماجرای کسب مقام نخست و اینها، میخواییم بپردازیم به خود چند و چون این داستان ها، چون شما الان در بدنه یکی از خودروسازان هستی، از نزدیک میبینید. یه نکته اشاره کردیم، خب به حسب آمار، بله، حالا تماس میگیرن با مشتری، میان بازرس میاد توی نمایندگی ها، میبینن نمره میدن، کم زیاد اینا قبول. اما نکته یکی هست اینه که واقعا تو سطح جامعه اصلاً اینجور نیست. اصلا اینجور نیست. ما هممون توی اطرافیانمون داریم که حالا یا از ایران خودرو یا از سایپا یا از شرکت‌های مونتاژکار واقعا ناراضیان و این انگار که توی اون ارزشیابی‌ها انگار دیده نشده و یعنی اون سطح خدماتی که اونجا ارائه میشه، من نمیگم پایینه، اصلا توی در بعضی از نقاط منصف باشیم، در بعضی از نقاط واقعا فاجعه باره، یعنی اصلا به خودرو آسیب میزنن و هیچ راهی هم نداره که ما برسیم به اون نقطه که الان باید چیکار بکنیم. ما شکایت خودروساز رو باید به خودش بکنیم و این خیلی عجیبه. در خدمت شما.
حالا در گذشته خب شرایط مختلف و متفاوت بود، ولی ما از ابتدای سال تا به امروز خب جلسات مختلفی رو ما هفتگی برگزار میکنیم. سازمان های مختلف نظارتی هم حضور دارن. ما متوسط زمان رسیدگی به شکایات رو که در سال گذشته 24 روز بود رو رسوندیم به 8 روز. این یه اقدام بسیار بسیار نادری بود تو صنعت خودرو. یعنی اقدامات خوب هم انجام می شود در گروه خودروسازی سایپا. یعنی این نیست که مثلا ممکنه مشتری ناراضی باشه از کیفیت قطعات داخلی، ولی ما در خدمات پس از فروش اون چیزی رو که باید و شاید اجرایی و عملیاتی بکنیم حتما انجام میدیم. معیار وزارت سم 19 روزه، اون چیزی که دیکته کرده، اون چیزی که در دستورالعمل هست. ولی الان نهادهای نظارتی هم که حضور داشتن دیدن که ما این رو به 8 روز رسیدیم. تعداد خودروهای متوقفی در سال گذشته بالغ بر 1000 دستگاه بود در دوره گارانتی. ما امروز، همین امروز گزارشی که من داشتم 297 تا شده.
آقای دکتر، من یک نکته رو
نمایندگی که داریم،
بله،
297 دستگاه خودرو متوقفی داریم و در تعمیرگاه مرکزیمون برای اولین بار که همیشه ما 100 تا خودروی متوقفی داشتیم، الان امروز شد 9 تا، یعنی تک رقمی شده.
آقای دکتر،
بنابراین اقدامات موثر انجام میشه، آموزش ها داده میشه. ما یه مقدار به خاطر فرهنگ آکادمیک رو وارد شرایط اجرا و عملیات کردیم در سالی که هست. ما شرایط گارانتی محصول رو دیدیم طبق ضوابط و استانداردها و آیین‌نامه ها.
آقای دکتر، من این نکته رو بگم خدمتتون، این نکته رو من خدمتتون بگم، الان چالش اصلی ما زمانه نیست واقعا. یعنی ما خیلی به عنوان مصرف کننده خیلی توی موضوع زمان خیلی چالش نداریم. اگر شد یک هفته، یک هفته شد دو روز که دمتون گرم، ولی حاضریم که یک هفته بشه دو هفته کار ماشین انجام بشه. یعنی اصلا این الان موضوعی که شما دارید میگید، خستم نباشید،
دستتون من خدمتتون عرض
به عنوان موضوع آخر، چون فرصتون خیلی کم هست.
یکی از نکاتی که خب به هر حال وجود داره در شبکه خدمات پس از فروش، یه سری مشکلاتی رو خود نمایندگی ها داشتن برای حفظ نیروی انسانی متبحر و تقریبا متخصص خودش بود که بتونن اونها رو حفظ بکنن با توجه به اینکه شرایط نمایندگی ها الان سوده نبود. ما در سالی که گذشت نرخ اجرت رو براشون بردیم بالا، تأمین قطعات رو براشون مهیا کردیم، همه اینها دست به دست هم داد که یک شرایط خوبی رو ما امسال برای نمایندگی ها داریم. من خواهشم از شما اینه که امسال رو معیار قرار بدید و ببینید که ما در شبکه خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا اقدامات خوب و موثری انجام شد. ما حتی آموزش ها رو آنلاین گذاشتیم، تمام ابزار تجهیزات رو رایگان در اختیار نمایندگی ها با هزینه خود شرکت سایپا یدک قرار دادیم که شرایط خوبی رو برای مشتریان مهیا بکنیم. ما تو آخرین ارزشیابی که تو رضایتمندی مشتریان انجام دادیم، نمرمون نسبت به شرکت‌های خصوصی خیلی بالاتر بود.
بسیاره.
این رو من خواهشم از شما اینه که این رو یه بار توسط نهادهای نظارتی یا شرکت‌های نظارتی یه بار ارزیابی بشه. من مطمئنن میدونم، البته خب به هر حال مشتری از نوع خودرو، کیفیت خودرو، اینها به هر حال شرایط مختلفی داره نسبت به برندهای خارجی. بنابراین الان ما خب شرایط مختلفی رو داریم و متفاوتی داریم.
بسیار.
ما الان خودروهای وارداتیمون، چانگانمون رو آوردیم و
آقای دکتر متاسفانه زمانمون تموم شد، انشاءالله در یک فرصت دیگه. موضوع برنامه اساسا در واقع چیز دیگه بود. به هر حال ممنونم از همراهی شما. صحبت کردیم با جناب آقای دکتر اردلان حسینی، مدیر عامل سازمان خدمات پس از فروش. ما از اول گفتیم یکی از شرکت ها دیگه مشخص شد ایشون از کجاست، اصلا مسیر رفت یه جای دیگه. همین شرکت سایپایی هم که آقای دکتر فرمودن، همین امسال هم خیلی داستان داره. دستشون درد نکنه چقدر کلاس آموزشی گرفت گذاشتن، ولی پولش رو گرفته سایپا. بریم و برگردیم.
مجله صنعت خودرو.
مهمان عزیزی روی خط هستن که فکر میکنم که هممون نیاز داریم که صحبت‌های ایشون رو بشنویم. جناب آقای دکتر محمد علی اصفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی. جناب اصفنانی سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدی.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و عزیزم شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از لطفتون.
خیلی متشکرم جناب اصفنانی. ما قبل از اینکه، چون میدونم بحث خیلی مهمی رو با هم قطعا خواهیم داشت، چند تا تلفن هم بشنویم و برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
سال 1400 از یکی از این مونتاژکار داخلی چینی 3 دستگاه خودرو خریداری کردم همزمان برای شرکتمون، برای 150,000 کیلومتر گارانتی. بعدن وسط کار به 50,000 تا که رسید گفت نه نمیتونیم، و تعویض روغن و لنت و نمیدونم این چیزا، همه دیگه باید پولشو بدیم، ما قرارداد داریم اینجوریه اینجوریه. خلاصه وقت نکردیم، دنبالش هم نرفتیم. خواستم خدمت رو عرض کنم، بگید نهادهای نظارتی اینجور موارد و اینجور تعهدات شرکت ها رو رصد کنن. حالا اگر عرض گرون میشه، خدمات گرون میشه، من قرارداد دارم، باید قراردادم رو تا آخر شرکت متعهد انجام بدم.
گارانتی که زیاد شرکت ها توجه بهش نمی کنن، ولی خب من فکر می کنم که بهتره که به جای اینکه به گارانتی خیلی بپردازن، به کیفیت ساخت خیلی بپردازن. به قصد سازی ها پول نخواهد رسید و اونا مواد اولیه خوبی دریافت نخواهند کرد، طبیعتاً کیفیت خوبی صورت نخواهد گرفت و گارانتی خودش مشکل پیش خواهد آورد. بعد اینکه از خط تولید خارج میشه، باید ایرادات رو منتظرش بمونن حداقل تو 2-3 سال آینده. اول اینکه با خیال راحت تولید انجام بشه، با یه پول خوب، با یه مدیریت مرتب منظم و پاسخگو و آگاه، مدیریتی که تحت نظر کارشناسان بخش خصوصی باشه و کنترل و پیگیری حقوق شهروندی از سمت دولت، که بشه به کار به یه جای سامونی رسوند.
۳۰۳۶۳۷ و ۲۲۶۵۲۵۲۵ داریم بحث داغی رو پی میگیریم در حوزه چالش های خدمات پس از فروش، و همراه هستیم با جناب دکتر محمد علی اصفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی. جناب اصفنانی، یکی از کلیدواژهای اصلی که هم توی پیامک‌ها، هم توی تماس‌ها و هم توی سطح جامعه بارها میشنویم، این بحث ورود نهادهای نظارتی است. در واقع انگار که طاقت مردم تاق شده و دیگه دست خودشون به جایی نمیرسه و از نهادهای نظارتی کمک میخوان که ورود بکنن توی بحث گارانتی و خدمات پس از فروش. میخوام ببینم که الان سازمان تعزیرات تو این زمینه چه کمکی به مردم کرده و میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قانون مربوط به رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همینطور قانون مصرف کنندگان خودرو تأکید و صراحت داره که کلیه تولید کنندگانی که بخوان نمایندگی در کشور داشته باشن، چه خارجی باشن و چه اونهایی هم که خب داخل تولید میکنن، اینها مکلفن که حتما خدمات پس از فروش داشته باشن و بحث گارانتی و ضمانت از قطعات و تولیداتشون رو حتما به روش کاملا مشهود و روشنی به در واقع مشتری اعلام بکنن و منتقل بکنن تا مشتری اطمینان خاطر رو داشته باشه که اگر احتمالاً دچار مشکل شد حتما بتونه مورد حمایت قرار بگیره، و اگر احیاناً امتناع کردن از ارائه خدمات شرکت های تولیدی، حتما برخورد قانون با اونها صورت بگیره. طبیعتاً این قانون در حال اجرا هست، تخلفاتی که توی زمینه گزارش بشه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میکنه و حکم صادر میکنه. تکلیف عزیزانی که کار نظارتی میکنن، همطور که اشاره فرمودیم و در تلفن ها و پیامکی ها هم بود، این هست که بازرسیشون رو به طور مرتب اعزام بکنن به مراکز ارائه خدمات و تولیدی و بررسی بکنن، چنانچه تخلفی تو این زمین داره صورت میگیره اون رو در قالب گزارش تخلف و پرونده برای سازمان تعدیلات ارسال بکنن.
جناب سنونی، الان رسیدیم به اون نقطه ای که اون سازمانه، اون نهاد نظارتی در واقع الان داره با مردم صحبت میکنه. اگر من مصرف کننده یک تخلفی رو دیدم، یک کمکاری رو دیدم، مسیر شکایت چی هست و مسیر پیگیری تا حصول نتیجه این شکایت چی هست؟
بله، ببینید، عرض کردم من اولا که صرف نظر از اینکه کسی شکایت داشته باشه تو این زمینه یا نه، تکلیف قانونی نهادهای نظارتی هست، در قانون وظایفشون کاملا مشخصه که این کار رو انجام بدن. اگر احیانا اونها کوتاهی بکنن، طبیعتا مردم عزیزمون میتونن به سامانه 124 که مربوط به وزارت صنعت و عدم تجارت هست و عمده بازرسین این موضوع هم مربوط به سازمان حمایت و سازمان صنعت و عدم تجارت هست، اونها اعلام بکنن، اونها تکلیف قانونی دارن که برن بازرسی رو انجام بدن، گزارش تخلف تهیه بکنن و ارسال بکنن برای سازمان تعدیلات حکومتی. در مواردی هم که به سامانه 135 سازمان تعدیلات حکومتی موضوع اعلام بشه و چه در قالب شکایت چه در قالب تخلف، اونها مراتب رو به سازمان صنعت و عدم تجارت برای تهیه گزارش اعلام میکنن، لازم باشه گشت مشترک اعزام میکنن، میرن از نزدیک تخلف رو مشاهده میکنن، صورت جلسه میکنن و در قالب گزارش تخلف پرونده تشکیل میشه و رسیدگی میشه. که خب طبیعتاً با توجه به اینکه سازمان تعدیلات حکومتی وظیفه ذاتیش رسیدگی است و یک مرجع شبه قضایی است که داره کار قضایی میکنه، طبیعتاً خودش در اصل نمیتونه یا بازرسی نداره که بخواد اعزام بکنه برن موضوع رو بررسی بکنن. حتما هماهنگی میکنن با بازرسان صنعت و عدم تجارت یا سازمان حمایت یا استادلار و امثال اینها و گزارش تهیه میشه و رسیدگی میشه و اکسازه میشه.
بسیار خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای دکتر محمدعلی اصفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی. جناب اصفنانی، از شما تشکر میکنم. یک نکته رو من مجددا تکرار بکنم، یعنی برداشت کردم از صحبت های اصفنانی، ابتدا اونطور که گفته شده با 124 خود وزارت صنعت سازمان حمایت تماس بگیرید، اگر به مشکل برخوردین، اگر حل نشود با 135 خود سازمان تعزیرات تماس بگیرید تا ان شاءالله مشکل حل بشه. یه فاصله برگردیم و داریم به انتهای برنامه موضوع اصلی میرسیم.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
چالش های خدمات پس از فروش خودروسازان، موضوع این قسمت برنامه 0 تا 100 هست. 30,36,37 و 22,65,25,25. بریم سراغ بحث بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
متاسفانه هست راننده ای که بالاخره یه موقع هست تو فکر رفته، یه موقع هست با بغل دستی صحبت میکنه، اینقدر سرعت پایین آورده و برخورد از پشت صورت میگیره و متاسفانه تصادفات زنجیره ای درست میشه و قطعا چون آزاد راه هست کلا تصادف تو مسیری رخ داده که باعث میشه برای ساعت ها اون مسیر قفل بشه.
رانندگی در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها اصول و قواعد خاصی داره که رعایت این اصول و قواعد از سوی رانندگان به کمتر شدن حوادث احتمالی کمک می‌کنه. سرهنگ حسین الهی نژاد، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
خب ببینید، سرعت زمانی که بالا، حالا سرعت در آزاد راه معمولا دیگه بالاخره با 120 کیلومتر پیش بینی کردن. راننده که با 120 کیلومتر در ساعت داره رانندگی میکنه، به معنی که یک خطر میبینه و میخواد متوقف بشه، تقریبا 117 متر را طی میکنه از لحظه ای که میبینه تا توقف کامل. 117 متر فاصله زیادیه. قطعاً با خودروی جلویی اگر سرعت کمتر از 70 کیلومتر کمتر از 80 کیلومتر اینا باشه، معمولا الان سرعت مقرره در آزاد راه کمتر از 70 کیلومتر برای جریمه پیش بینی کردن. قطعا اگر این اتفاق بیفته و سرعت هم کمتر از اون حد مقرر باشه برخورد صورت میگیره. ما عنایت داشته باشیم به این موضوع که باید طوری رانندگی نکنیم که باعث صد معبر بشیم، مسیر ببندیم و یه راننده میخواد به ما برخورد نکنه باعث میشه تغییر مسیر بده، با سایر رانندگان برخورد صورت میگیره. ببینید اصلا قانون پایه رانندگی حرکت از سمت راسته، جز برای سبقت، جز برای سرعت. پس ما اول اینکه سرعتمونه با توجه به اون میزان مقرره در آزاد را در بزرگ را تنظیم کنیم. از طریق آینه رانندگان پشت سر بالاخره توجه داشته باشیم. زمانی که میخوایم تغییر مسیر بدیم واقعا خیالمون راحت باشه که خودروی با ما برخورد نمیکنه. من خواهش میکنم رانندگان عزیز این موضوع مهم عنایت داشته باشن، رعایت کنن انشالله.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده برای چراغ روشنشون. خب باز دوباره دوشنبه شد و از ساعت 10 تا 11 تمام جلسات واحدهای و بخشای خودروی وزارت سمت توی این روز و این ساعت برگزار میشه. دوستان وزارت سمت فعلا علی‌رغم همه شلوغی‌هایی که داشتن فرصت نکردن جواب بدن، شاید هم تمایل نداشتن جواب بدن توی بحث موضوعی که می‌خوایم الان مطرح کنیم، بحث افزایش قیمت درب کارخونه است. توی شورای رقابت هم فعلا صلاح ندیدن دوستان توی این زمینه ورود بکنن. خدا قوت میگم بهشون و سلام ویژه بهشون میرسونیم. از همینجا روی خط همراه هستیم با جناب آقای بابک صدرایی. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران عزیز شما، در خدمتون هستم.
بابک صدرایی عزیز، یک اتفاق، یک سناریو تقریبا تکراری تقریبا هر سال توی پاییز این داستان رو ما میبینیم. یک درخواست افزایش قیمت شدید اعلام میشه، رسانه‌ای میشه، یک هول و هولایی توی جامعه میفته، بعدش خودروساز یک قیمتی رو میبره بالا، بعد دولت و وزارت سمت میاد اعلام میکنه که نه این قیمت غیر منطقیه، این قیمت رو یه ذره میاد پایین‌تر، در نهایت قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه. این سناریو دیگه خیلی تکراری، حداقل آدم‌ها عوض بشن، حداقل جاها عوض بشن. الان اون نامه دبیر انجمن خودروسازان برای 80% منتشر شد هفته پیش، الان در واقع لیست جدید قیمت ایران خودرو سایپا اومد با تقریبا 20% افزایش قیمت، 10-30% افزایش قیمت. انتظار داریم که اینها به مرحله نهایی برسن، ما روی پایه تقریبا 20% افزایش قیمت رو داشته باشیم. چرا اینجوری؟ حالا ما میدونیم که 18 ماه فریز قیمت هست، اما چرا با این فرایند؟ چرا الان همه ساکت، همه پنهانکاری؟ بشنم این صحبتهای تو رو.
قیمت خود رو در کشور ما یک کلاف مجهولی به وجود اومده درش، یعنی قیمت نه آن قیمتی است که داره در کارخانه عرضه میشه که خب مشخصه که قیمت واقعی نیست، قیمت دستوریه. یک بخش هم قیمتی هستش که در بازار آزاد ایجاد شده و اون هم یه قیمت حبابدار و غیر واقعیه. یعنی عملا باید گفتش که خب خودروساز میدونه که قیمت تمام شدهش چقدر هست، سود مد نظر معقولش چقدر هست، اون قیمت خیلی شفاف باید اعلام بشود که من با این قیمت اگر تولید بکنم بر اساس آنالیز هزینه هایی که دارم و درصد حالا مواردی مثل تغییر قیمت دلار یا تورم در کشور که میتواند مثلا هر 6 ماه لحاظ گردد برای یک افزایش قیمتی در حد اوریج تورم و افزایش قیمت دلار که داریم، این مشخص بشه. مثلا مسئله‌ای که وجود داره این هستش که شما اگر قیمت ها رو به یک بار ببرید بالا و از اون سمت نتوانی تولید رو ببری بالا و در تولید مشکل داشته باشی، دوباره همین اختلاف بین کارخونه و بازار هم به وجود میاد. یعنی مثلا اگر من امروز قیمت خودروی از 500 میلیون رو کردم 650-700 میلیون تومان تو کارخونه، در زمانی میتواند مثلا همین خودرو اگر تو بازار قیمتش 850-900 میلیون تومانه، خب این خودرو اگر تولیدش عرضه و تقاضاش با هم برابر شود و شرکت بیاد بگوید که من سامانه رو برمی‌داریم و هر کسی میخواد بیاد الان با این قیمت دیگه برای من صرف داره بیاد خودرو ثبت نام بکنه، من هم 20 روزه یک ماه بهش تحویل میدم، بله اتفاق خوبیه، قیمت بازار و دست دلال‌ها کوتاه میشه. اما این منوس به این هستش که تا چقدر این خودروسازان ما توان دارن که بیان شبکه سازی بکنن به لحاظ لوجستیک، تامین قطع، مطالبات پیمانکارها و و خیلی مسائل دیگه، و تولید خودرو رو اونقدر بیارن بالا که محدودیت‌ها برداشته شود، هم سامانه هم تحویل بلند مدت برداشته شود و تقریبا میشه گفت که تحویل خودرو برای هر متقاضی بروز شود. این روشه. یک مسئله خیلی مهمی هست که به این مسئله ما توجه نمی‌کنیم. اگر این مکانیزم شکل نگیره، یعنی یک افزایش قیمت لجام گسیخته دو مرتبه در بازار شکل می‌گیره، و اگر این مکانیزم کنترل شود، یعنی به هست حباب تخلیه کردیم، قیمت را متعدل ترش کردیم. البته در بحث قیمت گذاری یک بحثی هم هست، مثل بهره‌بری خودروساز، کاهش هزینه‌ها، که اینها یک مسائلی هستش که در بلند مدت باید بهش نگریسته بشه. فعلا نمی‌تونیم کوتاه مدت بیایم با توجه به خیلی از واقعیت‌هایی که وجود داره و همه جا گفته شده که من نمی‌خوام وقت برنامه بگیرم، اینا مسائل بلند مدت هست. در بازار رقابتی، در بازار غیر مهندسی شده، بحث بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها شکل می‌گیره. همینجوری هم الان تولید خودرو در ایران تولید گران قیمتی، هزینه‌های بالایی داره. اما ای بیم از این فاکتور بگیریم، بگیم بحث‌های بلند مدت و بعد خیلی اتفاقات بیفتد. در دو کوتاه مدتش این هستش که قیمت خودرو باید یه قیمتی باشد که به هر صورت تولید کننده می‌داند که قیمت تمام شده چقدر است. با ریز هزینه‌ها شفاف بیاد اعلام بکنه، اون قیمت تمام شده بیاد آنالیز بشود، سیستم این سامانه حذف بشه و عملا در بازار خود خودرو قیمتش رو پیدا میکنه. بسیار. اما مطمئنم این قیمتایی که به نظر من در بازار الان برای بعضی از خودروی داخلی وجود داره، برخی از خودرو واقعا قیمتشون حبابی هست، مثلا خودروی پرطرفدار. من فکر می‌کنم یک چیزی ما بین قیمت کارخانه و قیمت بازار طبیعتاً باید قیمت واقعی خودرو باشه و لحاظ بشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک صدرایی. ممنونم ازت. در تو با افزایش قیمت صحبت کردیم. رسیدیم به آخر برنامه. متوجه شدیم که در آخر هم مشخص نشد که چی شد این ماجرا افزایش قیمت، الان کی باید اعلام میکرد؟ چون یک فرایندی داره دیگه. وزارت صمت قیمت رو، سازمان حمایت قیمت رو اعلام میکنه، شورای رقابت روش نظارت میکنه، وزارت صمت در واقع اون قیمت رو رسانه ایش میکنه. الان هیچ کدوم از این ستا نبودن. دو خودروساز چرا خاموش اعلام کردن، توی دعوتنامه ها ارسال شد. انشالله که موفق باشن. ممنونم از همراهیتون. تا هفته دیگه متشکرم از اینکه کمربندتون رو میبندید، متشکرم که الان میبندید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. یا علی.
کوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بیشمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز می شود. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیتی متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر،